سلام، همونطوری که از پیش قول داده بودیم در برنامه هامون بنا داریم که نه تنها به خوندن شاهنامه بپردازیم، بلکه به توضیح واژگان و معنا و تفسیر بخشی از شاهنامه هم بپردازیم. در این بخش از برنامه‌مون که به توضیح واژگان اختصاص داره، بنا داریم واژگانی رو که در اونها قابلیت بحث و توضیح بیشتر وجود داره رو انتخاب بکنیم و شروع بکنیم در موردشون بحث کردن و حداقل معنی بعضی از واژگانی که ممکنه مشکل تر باشن رو بدیم. البته اون ایدئال این هست که ما این برنامه رو بلافاصله بعد از برنامه‌ای که در اون بخش از شاهنامه در اون خونده میشه بتونیم تقدیم بکنیم، ولی این برنامه با کمی تأخیر خدمت شما عرضه میشه. این برنامه اختصاص داره به ابیات یکم تا پانزدهم شاهنامه. واژه اولی که به اون خواهیم پرداخت واژه خداوند هست. واژه خداوند تقسیم شده تقسیم میشه بر دو بخش، خدا و وند. واژه خدا، در مورد ریشه واژه خدا، اون چی که به نظر میرسه که درست باشه این هست که واژه خدا از ایرانی باستانی خودتو گرفته میشه که تشکیل شده از دو بخش یا از دو ستاک و از دو قسمت خود که به فارسی امروز رسیده به شکل خود به معنی خیشتن و نفس، و تو که در حقیقت ریشه واژگانی هست که در امروز در فارسی امروز در واژگانی مثل توانستن، توانایی به کار میره. و خود تو در حقیقت در معنای چیزی هست و موجودی هست که توانایی و قدرتش از خودش هست. این خلاصه در حقیقت ریشه شناسی و معنای واژه خدا هست. و اونگاه پسوند وند که در حقیقت از بازون هم از ایرانی باستانی وند اومده و مستقیما از طریق فارسی میانه به فارسی نو رسیده به صورت وند، که پسوند مالکیت و اسم ساز هست. بنابراین واژه خداوند رو اگر بخوایم بازسازی کنیم در ایرانی باستان، باید به صورت خودتو یا خودتو وند بازسازی کنیم، گرچه همچین واژه در ایرانی باستان که در فارسی باستان و در اوستا یافت نشده. واژه دیگری که به اون خواهیم پرداخت واژه خرد هست. واژه خرد همونطوری که توجه میکنید در این بخش از شاهنامه که آغاز شاهنامه هست، واژگان بسیاری مثل جان، خرد، اندیشه و هستی و چیزهای خیلی مختلفی وارد میشن و پرداختن به این مطلب که فردوسی چگونه در آغاز شاهنامه تمام این واژه ها رو در کنار هم میاره و به نحوی شنونده رو دوچار سردرگمی میکنه، مطلبی است که باید به اون بپردازیم. اما نکته که در مورد واژه خرد هست، بدون اینکه وارد عمق این واژه بشیم، اون هستش که در باز دوران میانه و باستانی زبان فارسی و زبانهای ایرانی، حداقل زبان فارسی، خوشه‌های همخوانی وجود داشتن به این شکل دو تا همخوان، به این صورت که در این واژه دو همخوان خ و ر در کنار همدیگه قرار داشتن بدون اینکه هیچ حرف یا هیچ واکه صداداری در میانشون قرار گرفته باشه، و فارسی دقیقا ایرانی باستان اون خرتو هست. ولی وقتی که به فارسی امروز میرسه، به فارسی نو میرسه، به دلیل اینکه ما خوشهای همخوانی در فارسی نداریم، در فارسی نو نداریم، به نحوی با قرار دادن یک واکه در بین اونها تلفظ اون رو ممکن کردیم به صورت خرد، یا اگه صورت صحیح ترش رو بخوایم در نظر بگیریم خرد. واژه بعدی واژه برتر هست. واژه برتر در صورت بازسازی ایرانی باستانش ما مواجه میشیم با یه ترکیبی باز از یک واژه و یک پسفند. به صورت واژه برتر در فارسی امروز هم قابل درک هست که بر تشکیل شده از واژه بر به اضافه پسفند تر که صفت برتر میسازه. بس در ایرانی باستان پسفندهایی که صفت برتر می ساختن، یکی از اونها پسفند تره هست که در گزارش به فارسی نو ای پایانی اون افتاده و تنها تر رو ما به عنوان پسفند صفت برتر ساز می شناسیم و بخش اول اون که بر هست و در معنای بالا و جای برین رو میده در یعنی باستان به صورت اپره بوده. بنابراین بازسازی فارسی باستان این واژه به صورت اپره تره خواهد بود. توضیحی که من اینجا بعد قبل از این که واژه‌های دیگر رو بررسی بکنیم بدم این هستش که وقتی ما بحث میکنیم و صحبت میکنیم از ایرانی باستان، منظور ما از ایرانی باستان اولا برمیگرده به دورانی که زبان در حقیقت از دوران زبان هندو ایرانی جدا شده و گذر کرده، زبان هندی وارد دوره تکاملی خودش به طور مجزا و زبانهای ایرانی به طور مجزا وارد دوره تکاملی خودشون شدن اما هنوز اشتقاق پیدا نکردن. ما زبان ایرانی باستان رو که یک زبان فرضی هست از اون نوشته نداریم، در حقیقت بنا کردیم بر روی دو زبان باستانی دیگه که از این گروه میشناسیم، یعنی زبان اوستایی و زبان فارسی باستان. واژه دیگری که میپردازیم به اون واژه روزی هست. واژه روزی در صورتی که نوع فارسی باستان اسم میخوام نوع فارسی میانه اون رو بخوایم هست روزیگ. واژه روزیگ در حقیقت تشکیل شده از واژه روز به معنای همین روز و پسوند ایگ که صفت نسبی میسازه، همونطور که ای در فارسی صفت نسبی میسازه. اما ای که اینجا در روزی در فارسی نو به کار میره از ایگ فارسی میانه وارد شده و در حقیقت رد پایی که روزیک از خودش گذاشته که ما میتونیم به نحوی اون رو بازسازی بکنیم به شکلی هست که در وقتی این واژه به عربی میره و معرب میشه از اون واژه رزق و مشتقاتون مثل رزاق رو هنوز ما حتی در فارسی هم به کار میبریم. قابل توجهه که تمام این پسوندهایی که با ایگ ساخته شدن از فارسی میانه وقتی که به فارسی نو میرسن گی پایانیشون رو از دست میدن، مگر اینکه بعد از اون یه واکه بیاد و در این صورت حفظ میشه، مثل واژه شاهیگان که در حقیقت تشکیل شده از واژه شاه به معنای شاه، پسوند ایگ و پسوند نسبی دیگه آن که وقتی به فارسی میرسه به فارسی نو میرسه به صورت شایگان به دست ما میرسه، یعنی اون چه که شایسته و در خور شاه هست. نمونه دیگه در حقیقت از محو شدن و ناپدید شدن گ واژه همگان هست که تشکیل شده از واژه همه که در فارسی نو در تلفظ ایران مرکزی بخش تهران و فارسی استانده امروز همه تلفظ میشه. پسوند اگ که از پسوند باستانی اکه اومده و باز پسوند دیگر آن میاد. میبینیم که اینجا اگر که واژه همه به فارسی امروز به صورت همه میرسه، وقتی که با در ترکیبش با آن به فارسی نو میرسه، گاف خود اون گ خودش رو حفظ میکنه و به صورت همگان یا همگان به دست ما میرسه. این مجموعه بود از چند واژه که ما از میان ابیات یکم تا پانزدهم شاهنامه بررسی کردیم. امیدوارم که در برنامه‌های بعدی بتونیم این بخش رو بلافاصله پس از برخوانی شاهنامه حضور شما تقدیم بکنیم. تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ می سپارم. بدرود. موسیقی درآمد و چهار مضراب از آلبوم راز نو از گروه هم‌آوایان به سرپرستی حسین علیزاده از شرکت ماهور دیماه 1385. این برنامه توسط امیر حسین پروشانی تهیه شده و کلیه حقوق آن محفوظ می باشد. کپی و نقل از مطالب این برنامه با ذکر منبع بدون مانع است.